دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
درود بر شما آقای اسدی، صبح شما بخیر باشه، خوبی؟
درود بر شما حمید جان، درود بر شنوندگان عزیز.
خسته نباشی.
مرسی، شما هم خسته نباشی.
خب همونجوری که شنوندگان میدونن، برنامه دنیای پناهجویان این هفته رو میخواییم تقدیم حضورشون بکنیم و همراه با آقای اسدی گرامی و همکنون ایشون رو در استودیو به همراه خودمون داریم. ببخشید آقای اسدی، هفته گذشته ما به مشکلات فنی برخورده بودیم و فقط پنجشنبه رو تونستیم برنامه بریم. تازه جمعه هم باز یه سری مشکلات دیگه سرمون ریخت، نشد که برنامه بریم. این شد که هفته گذشته من از شما معذرت میخوام و همینطور از پناهجویان عزیز.
نه خواهش میکنم، ولی میارزه این کاری که تو این هفته کردی. اون استودیویی که من الان نشستم توش خیلی بهتره، خیلی بزرگتره، خیلی
ممنونم. سپاسگزارم از شما. تشکر میکنم، خیلی ممنون، متشکرم. بریم به برنامه پناهجویان برسیم، به خاطر اینکه من میدونم شما یک اطلاعیه روز جهانی اعدام، مبارزه علیه اعدام رو دارید در 10 اکتبر که برای من ارسال کردید و قرار هست که در درودنینگ ستوریت جمع بشید، جمع بشیم، نه که من خودم رو جدا نکنم، جمع بشیم همه با هم دیگه و در واقع در این روز که یک روز خاص هست برای در واقع نجات جوانانمون میتونه رقم بخوره در این روز و اتفاقات بزرگی میتونه بیفته اگر هم بسته باشیم، کنار هم باشیم و در واقع دست به دست هم دیگه بدیم و جامعه جهانی رو آگاه بکنیم از وضعیتی که همکنون در کشورمون حاکم هست. به غیر از این اطلاعیه که حالا شما توضیح خواهید داد که در درودنینگ ستوریت چه ساعتی قرار هست که دوستان و شنوندگان و مخاطبان رادیو پیام هم ملحق بشن و اطلاع بدید بهشون، اطلاعیه دیگری رو برای پناهجویان از سوی فدراسیون پناهندگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی صادر فرمودید و این نسخه‌ش هم برای من فرستادید که من میخوام اگر اجازه بدید این رو اول بخونم یک بار کامل و بعد در موردش کوچولو صحبت کنیم و بعد بریم به سراغ سوال‌ها. موافقین؟ اطلاعیه فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی جهت اطلاع پناهجویان ایرانی در سوئد. حتما همه شما در هر شهر و کمپی که باشید کم و بیش در جریان هستید که از 7 ماه اوت فدراسیون در اعتراض به قوانین جدید پناهنده پذیری سوئد که احتمالاً به زودی نیز به تصویب مجلس سوئد میرسد و در اعتراض به سختگیری کم سابقه در پذیرش پناهجویان ایرانی کمپینی را شروع کرده است. تا کنون چند نامه به دولت سوئد نوشته ایم، چند بار در مقابل پارلمان سوئد و اداره مهاجرت تجمعات اعتراضی سازمان داده و تلاش کرده ایم توجه افکار عمومی جامعه را به شرایط سخت پناهندگی در سوئد جلب کنیم. ولی با این حال هنوز در آغاز کار هستیم. پناهجویان باید خود را برای یک مبارزه پیگیر و متحد و ادامه دار و تاثیرگذار آماده نمایند. این کمپین به اشکال گوناگون تا 19 ژوئیه سال 2021 که قانون جدید جایگزین قانون فعلی خواهد شد ادامه خواهد یافت. فدراسیون ضمن تلاش برای متحد کردن جنبش مدافع حقوق پناهندگی در سوئد در نظر دارد 150 تا 200 پرونده در میان کسانی که یک جواب منفی گرفتند و هنوز مراحل بعدی رسیدگی به پرونده هایشان مشخص نیست و همچنین در میان آن دسته از پناهجویانی که پرونده هایشان بسته شده است جمع‌آوری کرده و طی نامه‌ای به عنوان مطالبه فوری و اجازه اقامت برای پارلمان سوئد، اداره مهاجرت، وزیر مهاجرت و دادگاه عالی مهاجرت و احزاب پارلمانی ارسال نماید. این یک خواست و مطالبه مشخص و مهمی است که لازم است به طور پیگیر روی آن کار کنیم. با این توضیحات توجه این دسته از پناهجویان را به نکات زیر جلب می کنیم. 1. افراد یا خانواده هایی که فقط یک پاسخ منفی از اداره مهاجرت دریافت کرده اند، مشخصات پرونده خود و اعضای خانواده خود را به شرح زیر برای ما بفرستند. نام و نام خانوادگیت که در پرونده ثبت شده است، تاریخ تولد، شماره پرونده، شماره تلفن و آدرسی که در اختیار اداره مهاجرت گذاشته شده است. دوم، دسته دوم پناهجویانی که 3 مورد پاسخ منفی گرفتند و پرونده هایشان بسته شده است. به همین صورت عمل نمایند. با این تفاوت که این دسته از پناهجویان لازم است شماره پرونده دادگاه را هم اضافه نمایند. نمونه زیر مثالی است از شماره پرونده در دادگاه مهاجرت که در سمت راست بالای صفحه اول پرونده به این صورت نوشته شده است: مول نمر او ام 15173 خط تیره مثلا 17. مشخصات خود را می توانید از طریق واتساپ، تلگرام، ایمیل و یا به صورت اسمس برای ما بفرستید. این لیست تا پایان ماه اکتبر باید تکمیل و به مراجع تصمیم گیری فرستاده شود. از شما دوستان عزیز پناهجو می خواهیم که چنانچه دوستان دیگری را می شناسید که دارای شرایط مشابه هستند، آنها را نیز در جریان این اطلاعیه قرار دهید. تلفن ها و ایمیل های تماس سارا نخعی 0707-1755-42 سارا خط پایین nak@hotmail.com عبدالله اسدی 0737-1788-19 اسدی abe@gmail.com فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی واحد سوئد 28 سپتامبر 2020. بله آقای اسدی،
مرسی همین جان، این اطلاعی رو با دقت خوندی. امیدوارم خیلی از پناهجویانی که از این اطلاعی هنوز خبر ندارن از طریق رادیو پیام خبر پیدا کرده باشن و بتونن زودتر این مشخصاتی که ما اعلام کردیم توی این اطلاعیه بفرستن که ما هرچی زودتر اقدام بکنیم. این با این توضیحات هم میخوام یه نکته اشاره کنم. این به این معنا نیست که این اطلاعیه وقتی تهیه میشه، وقتی این پرونده ها تهیه میشه، این به این معنا باشه که ما انتظار داریم که همه این پرونده ها رو جواب مثبت میتونیم بگیریم. ما داریم یک کمپین رو پیش میبریم علل عموم در دفاع از حقوق پناهندگی و در و بر علیه سیاستی که هم در سوئد هم در اتحادیه اروپا داره به تصویب میرسه. ضمن این که ما گفتیم 200 پرونده، 150 پرونده تا 200 پرونده رو جمع بکنیم در میان ایرانی ها و این هم بخشی از این کار این کمپین باشه و این میتونه یک مطالبه مشخص باشه که ما انگشت روش بذاریم و بگیم آمار، شاید این زیادتر هم بشه، شاید هم مثلا بشه 500 تا پرونده، نمیدونم چقدر میشه، نمیدونم تعداد پناهجویانی که الان این شرایط رو دارن واقعا چند نفر در سوئد هستن و ما تا 10 روز آینده چند تا پرونده رو میتونیم دریافت بکنیم. ولی فشاری که میخوام بیاریم بگیم اینا، ببین از دیشب من مثلا دقت کردم به این پرونده هایی که مرتب میفرستن، 11 سال در میان اینا وجود داره، 9 سال هست، یعنی 11 سال تا 12 سال هم در میان اینا من دیدم که پرونده هست که در سوئد زندگی میکنه. خب ما همینو به عنوان یک برخورد بسیار بسیار غیر انسانی به ویژه خانواده هایی که بچه هاشون تو مدرسه است 11-12 سال تو این مملکت زندگی میکنن هنوز بهشون اقامت ندادن، ما میخوام اینا رو واقعا میخوام روش کار کنیم و میخوام فشاری بکنیم برای دولت، برای مقامات دولتی در مهاجرت، پارلمان، احزابی که در قدرت هستن سیاست تصویب میکنن و اینا. این کار ما هست، میخوایم کاری صورت بدیم، میخوایم تلاشی بکنیم، میخوایم فشاری رو بیاریم، میخوایم خیلی رو دخیل کنیم از شخصیت‌های برجسته، هنری، مطبوعاتی، کسانی که انسان دوستند، سکولارند، طرفدار حقوق پناهندگی هستند، مدافع حقوق انسان هستند، همه پناهجویان، همه جامعه، همه افرادی که به این سیاست ها معترضند، اینا رو درگیر کنیم، سهم کنیم، شریک کنیم که فشار بزرگی بیاریم. ممکنه هیچ جوابی نگیریم، ممکنه خیلی جواب بگیریم، ولی مبارزه‌ای که شروع کردیم نباید تعطیل ناپذیر باشه، برای اینکه اگه این مبارزه رو نکنیم سیاه‌تر میشه وضعیتمون، شرایطمون. واقعا من که اونجا نشستم توی این دفتر میبینم چه اتفاقی داره میفته و چه تلفونایی میگیرم و چه حرفایی زده میشه و از چه اشکایی ریخته میشه و چه ناامیدیهایی و چه اینکه آدما خودشون رو تهدید میکنن به نابودی و اینا، چیزایی که من روزانه تو گوشم صدا میده، تو گوشم میشنوم و نگرانم و ناراحتم و میخوام کاری صورت بدم و فدراسیون ما، تلاش ما اینه که، و امیدوارم همه سازمان ها، همه احزاب، همه کسانی که در این رابطه با من نقاط مشترکی احساس میکنن دخیل بشن، دخیل بشن، کمک کنیم، با هم کاری صورت بدیم و زندگی هایی رو نجات بدیم، زندگی هایی که واقعا از هم پاشیده، ناامیدن و نمیدونن آینده زندگی خودشون و بچه هاشون و استقرارشون توی مملکت بالاخره به کجا ختم میشه.
راجب دهه اکتبر هم یه توضیحی بدید که بعد بریم به سراغ سوال.
ده اکتبر امسال به نظر من یک ویژگی نسبت به همه دهه‌های اکتبر قبلی داره، روز بین المللی علیه اعدام هست روز دهه اکتبر، ولی این دهه اکتبر ویژگی خاصی داره
برای ما ایرانی،
برای ما ایرانی به ویژه. واقعا یکیش اینه که خب نویدو توی دو هفته پیش اعدام کردن، ورزشکار ایرانی، جوون 27 ساله‌ای که دل همه ما رو، واقعا قلب همه ما رو خرش داد. یعنی واقعا دارم میگم من گریه کردم وقتی احساس کردم زانوهام خم شد، وقتی خبر همینجوری که مثلا خبر فرزاد کمانگر رو شنیدم و خیلی ناراحت شدم، خبر مرگ نوید و اعدام نوید رو شنیدم همین اندازه ناراحت شدم و فکر میکنم ناراحتی من ناراحتی همه جامعه ایران بود، همه کسانی بود که مخالف مجازات اعدامن، همه کسانی بود که نوید و به عنوان برادر، فرزند و بالاخره دوست نزدیک احساس میکردن. من فکر میکنم این احساس در میان میلیون ها نفر بود، حتی نه تنها در میان ایرانی ها، در میان کسایی که جزو سازمان های مثلا نهادهای بشر دوست هستند، آدمایی هستند که قلب انسانی دارن، قلب بازی دارن، احساس انسانی دارن و ناراحتن. فکر کنم که همه در پس اعدام نوید ناراحت شدن و برای همینم که بعد از مرگ نوید واقعا این اعتراضات هر روز هر روز هر روز جنبه دیگه ای پیدا میکنه، هر روز ابعاد دیگه ای پیدا میکنه. هر روز ما میبینیم از فلان روزنامه خیلی مشهور تو غرب دنیا، مثلا تو کشور غربی، از آمریکا تا اروپا در مورد این مینویسه و چرا این پسر رو گرفتن و چرا عجولانه اعدامش کردن و حتی نفهمیدن که آیا واقعا این گردنش به تناب دار رسید یعنی یا زیر شکنجه کشته بودنش. اینا همش ابهامه و این ابهام و ناروشنی یکی شیکی احساسی که بالاخره نسبت به این آدم داشتن. این آدم شریف بود، ورزشکار بود، بیگناه بود، پرونده سازی کردن، کشتن، انداختن گردن اولیای دم. اولیای دم هم مطلقا وجود نداشته، وجود خارجی نداشته، هیچ کس نمیتونه تایید بکنه، حتی خبرنگارای ایرانی که مثلا دنبال کردن نتونستن سرنخی به دست بیارن که اولیای دمی وقت اعدام مثلا نوید وجود داشته، اصلا اعدام شده، اصلا گردنش توی تنف رفته یا نرفته. همه اینا مجموعه مسائلی هستند که روزانه در روزنامه های غرب مثلا انتشار پیدا میکنه یا رسانه های مختلفی که به هر حال بستاب دادن این مسئله. بنابراین این یک مسئله است. مسئله دیگه اینه که خب جمهوری اسلامی در یک انزوای داخلی و بین المللی الان قرار گرفته. اگر به یاد داشته باشی همین هفته گذشته در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل، نماینده آلمان به نمایندگی 47 کشور دنیا یه بیانیه رو تنظیم کردن علیه جمهوری اسلامی و علیه حقوق بشر، اونجا خوندن توی مهمترین اجلاس بین المللی اینو علیه جمهوری اسلامی با آب و تاب و با یه سخنرانی قرار مثلا اعلام کردن. این مسئله دیگه ای هست، اینکه انگلستان، آلمان و فرانسه اقدام کردن برای سفرای خودشون که مثلا در پس اعدام مثلا نوید و نقض حقوق بشر، و اینکه گزارش 120 صفحه عفو بین الملل در مورد حقوق بشر در ایران به ویژه آبان ماه سال گذشته، همه اینا مجموعه بود در این دوره مثل بمب ترکید در جامعه ایران، و این توجه های خیلی زیادی رو در میان غرب، در غربی ها مثلا جلب کرد، در میان سازمان های بشر دوست مثلا جلب توجه کرد، و این الان جمهوری اسلامی رو تحت فشار خیلی زیادی گذاشته. آلمان و فرانسه سفر ظریف رو کنسل کردن، نذاشتن بیا، و بالاخره رؤسای جمهور و بالاخره آدمای مهم و دستندرکار محکوم کردن این مسئله نوید و اعدام نوید و مجموعه اینا رو ما تو این دوره شاهدیم. همه اینا ویژگی این دوره روز جهانی علی اعدام و مثلا بر حال نسبت به گذشته یه ویژگی خاص بهش میده، و به همین خاطر من فکر میکنم که امروز ما خطابمون به ایرانیانی هست که الان در یه توبوری صدای ما رو میشنون و بعدن حتما یه جاهای دیگه از هر طریق همین رادیو سایت و صفحه که شما گذشتی خبر پیدا میکنن. فکر میکنم روز بسیار مهمیه، فکر میکنم همه ما رو باید بکشه بیرون، فکر میکنم اون منطقه دروتنینگتوریت باید 10,000 گل و پلاکارت و مثلا عکس اعدامی های تاکنونی مستقر بشه، گذاشته بشه، و توجه جامعه رو به اون نقض حقوق بشری که ما ازش صحبت میکنیم، اون شرایطی که به زندگی مردم تو ایران تحمیل کردن جلب توجه کنیم. الان آمادگی ذهنی وجود داره توی اروپا، توی خیلی جاهای دنیا این توجه ها رو جلب بکنیم و جمهوری اسلامی رو هرچه بیشتر در انزوای بین المللی خلاص.
در واقع منظور شما اینه که با این حرکت در روز 10 اکتبر بایستی علاوه بر توجه جامعه جهانی، فشار مضاعف جامعه بین المللی رو علیه جمهوری اسلامی در واقع بیشتر و بیشتر بکنیم، یعنی کاری بکنیم که فشار بیشتری از ناحیه در واقع سران دولت‌های اروپایی و سران دولت‌های آمریکایی به جمهوری اسلامی بیاد و در واقع اتفاقی بیفته که اولین شاید این باشه که مجازات اعدام لغو بشه، با توجه به اینی که پدر یکی دیگر از این بچه‌هایی که قرار بود اعدام بشن و بعد عفو شد، یعنی به تعویق افتاد، خودکشی کرده. الان در واقع موضوع اعدام به شدت در سطح جامعه بین الملل داغ هست واقعیتش. خب بنابراین ساعتش هم میگین چه ساعتی روز شنبه جمع میشین؟
روز شنبه ساعت 2 هست در دروتینگتوریت روبروی ایستگاه مرکزی قطر.
از شما شنوندگان محترم رادیو پیام دعوت میکنیم که روز شنبه در ساعت 2 بعد از ظهر در درودنینگس گاتان با حضورتون، با همراه داشتن شمع، گل و پلاکارت هایی از جوانان در واقع اعدام شده، زندانی، و با همراه داشتن عکس و پلاکارت اونجا حضور داشته باشین و به هر حال به جامعه جهانی مسائلی که آقای اسدی فرمودن نشون بدیم. خب آقای اسدی، سازمان آکسفام و انجمن شهروندی با طرح شکایتی یونان را به نقض حقوق پناهجویان متهم کرده و از کمیسیون اروپا خواستار رسیدگی به این شکایت شدند. این دو سازمان در نامه‌ای که روز سه‌شنبه 22 سپتامبر منتشر شد گفتند که حکومت یونان به اتهامات مربوط به نقض حقوق پناهجویان از جمله ادامه اخراج خشونت‌آمیز مهاجران به ترکیه و تحقیر آشکار حقوق پناهندگی پاسخ نداده است. هم در مورد این دو نهاد شکایت کننده توضیح بدین لطفاً و هم میخوام بپرسم ازتون که بحران پناهندگی در یونان غیر قابل وصف توصیف شده، چه اتفاقی واقعا داره میفته اونجا؟
این دوتا سازمانی که الان نامه نوشتن و شکایت کردن به یونان به خاطر نقض حقوق پناهندگی، دوتا سازمان بین المللی هستن، به کشور خاصی متعلق نیستن و اینا سازمانهایی هستن، خیلی از این سازمانهای بین المللی هستن که بیشتر روی نقض حقوق پناهندگی، نقض حقوق انسانی کار میکنن و این دوتا سازمان هم به هر حال خیلی وقت نقض حقوق پناهندگان رو زیر نظر دارن، به ویژه در یونان، و به همین خاطر شکایت کردن. قبلا اینا شکایت کردن، باز هم جواب نگرفتن، شکایت به اتحادیه اروپا کردن که رسیدگی بکنن، باز هم جواب نگرفتن، و به ویژه اون دوره‌ای که پناهجویان از ترکیه وارد مرز یونان شده بودن، توی همان اوایل شروع کرونا بود و بالاخره برخورد خیلی خشن به پناهجویان شد. پناهجویان رو حتی دست دست توی آبها لخت کردن، وسایلشون رو گرفتن، تحقیرشون کردن و این خیلی جلب توجه کرد و حتی کمیسیونی از اتحادیه اروپا هم به یونان رفت، ولی متاسفانه هیچ گزارشی ما ندیدیم که بگن تا چه اندازه حقوق پناهجویان نقض شد. حتی اتحادیه اروپا، من یادم اون موقع گفت نباید هیچ جا حقوق پناهندگی نقض بشه. اگر پناهندهی واجد شرط پناهندگی هست، باید توی همین قامت به پروندهش رسیدگی فرصت داشته باشه، به پروندهش رسیدگی بشه. ولی اینا نه تنها رسیدگی نکردن، هیچی، پناهجویان رو توی آبها لخت کردن، وسایلشون رو گرفتن، زدنشون، دیپورتشون کردن، چند نفرشون تو آب غرق شد، گاز اشکاور به داخلشون پرتاب کردن و کسانی که حتی ذخیره برای اونا می آوردن جلوشون رو گرفتن و بالاخره هر امکاناتی در دست پلیس مرزی یونان بود به کار گرفتن برای اینکه جلو پناهجویان رو به داخل یونان بگیرن و سرکوبشون کردن و اینا رو در یک شرایط ناهموار در بین مرز ترکیه و یونان گرفتار کردن. گرسنگی، سرما و همه اینا به سراغشون اومده بود. کرونا و خیلی امکانات کم درمانی، غذایی و غیره، و پراکندهشون کردن و شکستشون دادن و اینا رو مجبور کردن دوباره به ترکیه برگردن. خیلی هایی که به ترکیه برگشتن، خونه هاشون رو از دست دادن، زندگیشون رو از دست دادن، جایی که بالاخره داشت سقفی داشتن از دست دادن و شرط خیلی روحی خیلی نامناسبی پیدا کردن و هیچ وقت بالاخره اون شرط دوباره به روز اول بر نگشت. اونا شکایت کردن در این رابطه بود و الان هم که در یونان ما میبینیم که کمپ موریان، دو هفته گذشته اومدیم اینجا صحبت کنیم، درلکاری بود که قطعش کردیم، نتونستیم ادامه بدیم. ولی میخوام بگم که خب اردوگاه موریا که ما توی همین رادیوی شما خیلی در موردش صحبت کرده بودیم و همیشه من میگفتم اردوگاه پلاستیکی، اردوگاه کیسه زباله ها، و واقعا آماده این بود یک کبریت بیفته تمام این اردوگاه تومه حریق بشه و همین جوری هم شد و همین اتفاق هم افتاد. ولی خوشبختانه خوب کسی آسیب ندید، همه تونستن خودشون رو جمع جور کنن، از داخل اردوگاه بیان بیرون. 13,000 نفر از این اردوگاه آواره شد و سرپناهشون رو از دست دادن و آلونکایی که درست کرده بودن، چادرهایی که درست کرده بودن اینا رو دست دادن و بالاخره پراکندن. الان توی جزیره لسبوس نزدیکی کمپ موریا، اونجا کمپ دیگه درست کردن، چادر زدن، منتها پناهجویان حاضر به رفتن به داخل اون چادرها و اون کمپ نیستن. مطالبه پناهجویان این هست که باید به کشور غربی انتقال پیدا بکنن، اونجا شرایط غیر انسانی دارن، دولت به عمرشون رسیدگی نمی کنه، رسیدگی سازمان ملل اندک هست، تنها رسیدگی سازمان های بین المللی هست، سازمان های بدون مرز هست، سازمان هایی هست که از کمترین امکانات مثلا خودشون برخوردار نیستن، بلکه سازمان های خیریه ای هستن و این بالاخره به طور سوزنی مثلا رسیدگی میشه به امور اجتماعی، درمانی و و و و بهداشتی اونها. ولی اینا باید نجات پیدا بکنن، اونها توی اون خاک اون کشور باید برداشته بشن، برن به جایی که زندگی امنی پیدا بکنن. توی این اعتراضات توجه‌هایی به اینا جلب شده، فعلا آلمان قول داده 1500 نفر در میان اونها ببره، در میان خانواده‌ها، کودکان بدون سرپرست و کسانی که آسیب پذیر هستن. و همجوری لوکزامبورگ، هلند، بلژیک، اونا هم قولایی دادن تعدادی رو ببرن، منتها ابعاد این پناهجویان خیلی بیشتر از اینا است و کشورهای دیگه من شاهد نیستم قولی داده باشه و تعهدی کرده باشه. تعهد آلمان هم معلوم نیست مثلا کی برآورده میشه و در میان این پناهجویان چه تعدادی رو انتخاب میکنن، از چه کشورهایی میبرن و کی اینا رو انتقال میدن. 700 نفر هم تونستن به مناطق یونان انتقال بدن توی این روزا با هواپیما و جای مناسبی براشون پیدا بکنن. بقیه سرگردان هستن و در بدترین شرایط بی امکاناتی به سر میبرن.
بله، خیلی هم ممنون از توضیحاتی که دادین. سوال بعدی این که سوریه دموکرات ها یا حزب راستگرای دموکرات های سوئد معتقده که بحران پناهندگی سال 2015 باعث شده که معادلات پناهندگی در اروپا به هم بریزد. آیا واقعا این درهای اروپا رو که باز کردن در سال 2015 باعث به هم ریختن این معادلات شده آقای اسدی؟
به نظر من نه، ولی اون تشدید کرد. وقتی مثلا اونا خیلی سال بود همین حرفا رو می زدن و بالاخره اروپایی‌ها دنبال این بودن واقعا روشی رو، سیاستی رو اتخاذ بکنن که در مرزهای اتحادیه اروپا مانع ورود پناهجویان به داخل اتحادیه اروپا بشن. منتها خب اتفاقی که تو سوریه افتاد و بعدش این موج پناهندگی که اومد، این برخورد اروپایی رو تشدید کرد، به ویژه مثلا در سوئد به نظر من خیلی تأثیر داشت. ولی همش این نبود، به خاطر اینکه پناهندگانی توی اون دوره محدود اومدن و وارد شدن و بعد درشون رو بستن، یعنی در تاج اروپا رو بستن، در کشورهای رو به طور تک به تک بستن، یعنی آلمان مرز خودش رو بست، اتریش بست، مجارستان بست، مقدونیه بست، یونان بست، همه بستن که این خطی که پناهجویان از این طریق وارد می شدن همه بستن. سوئد بست، یعنی از 2016 دیگه تمام درهای تاج اروپا رو کشورهای به کشور بستن و نذاشتن کسی بیا. اگر یادت باشه 70,000 نفر توی یونان و مرز مقدونیه موندن دیگه، بعدش اینا رو پناهندگان اقتصادی اعلام کردن و اجازه ندادن وارد داخل اتحادیه اروپا. اونجا هم خیلی درگیر شدن با پناهجوها ولی بالاخره راه پیدا نکردن. میخوام بگم که تنها اون نبود، خیلی وقت بود استارت این سیاست سختگیرانه رو زده بودن، توی ایتالیا زده بودن، توی یونان زده بودن، بالاخره اتحادیه اروپا توی بلژیک بارها جلسه گرفت و تصمیم گرفت کار اینجوری انجام بده. منتها برای کار مشترک همیشه اینا با مشکلی هم مواجه هستن، همکاری زیادی با هم ندارن، به ویژه در مورد مثلا تأسیساتی که سالها در نظر دارن در بیرون از اتحادیه اروپا بسازن برای اینکه پناهجویان رو ببرن توش به عنوان یک کمپ، سر این به توافق نرسیدن. آلمان خودش یک کشور تعیین کننده در معادلات پناهندگی در اروپا، بالاخره تنها خودش همیشه تعیین کننده است وقتی اظهار نظر میکنه، وقتی مثلا صحبت میکنه، بنابراین معادلات بقیه رو به هم میزنه. بقیه از کشورها هم بی‌تفاوتن، نقشی ندارن، کاری نمیکنن و بالاخره شاید اینجوری، ولی کلا میخوام بگم که واقعیت نداره اینکه استواری دموکراتانه فکر میکنن فقط به خاطر اینکه 2015 این همه پناهجو اومد همه معادلات.
چند درصد از پناهجویانی که سال 2015 وارد سوئد شدن، حالا حداقل، همکنون در مسیر پروندهشون ناموفق بودن و همچنان هستن، یا تعداد بسیاریشون اقامت گرفتن به نظر شما؟
نصفی از این پناهجویان توی سوئد نموندن، یا نصفی از اینا به طور کلی اقامت نگرفتن در سوئد. خیلی هاشون به کشورهای فرانسه رفتن، خیلی هاشون به آلمان برگشتن، خیلی هاشون به نروژ و به هر حال انگلستان و غیره رفتن، و خیلی هاشون هم الان توی سوئد موندن، پناهندگی نگرفتن. هزاران نفر هم هستن، یعنی تعداد کمی نیستن از همون میزان اونا.
بعد این که در بین مسیر بسیاری از اینها پرونده های خودشون رو از پناهندگی به مثلا به پرونده کاری یا سایر در واقع روند پرونده ها منتقل کرده باشن هم زیاد هست.
بله، از نظر تحصیلی خیلی بالاخره از راه دبیرستان و به ویژه بچه های جوون از راه دبیرستان سیاستی رو آوردن. تعداد اندکی در میان اونا اقامت گرفتن، چون اونا شرطی که براشون گذاشته بودن وقتی دبیرستان رو تمام میکنن باید فقط 6 ماه فرصت دارن کار پیدا بکنن. اگه توی اون 6 ماه نمیتونستن کار پیدا بکنن پناهندگیشون باطل میشد. بنابراین خیلی کمشون تونستن این کارو بکنن، این کارو پیدا بکنن. اینم یک مشکلی شد. به هر حال از این طریق هم خیلی راحت نتونستن وارد بشن، ولی به هر حال تعدادشون
بسیاریشون رو من خودم هم میشناسم و یک جورایی باهاشون در ارتباط هستم و در واقع نه از اون مسیر تونستن به جایی برسن و نه حالا مسیر رو که عوض کردن همچنان درگیر هستن. کمیسیون اتحادیه اروپا رؤوس سیاست پناهنده پذیری خود را منتشر کرده است. اتخاذ این نوع سیاست و نحوه رفتار با پناهجویان به نظر میاد اوضاع را بسیار سخت و پیچیده خواهد کرد. در سیاست جدید مهاجرتی اتحادیه اروپا آمده است اخراج افرادی که پاسخ رد گرفتند و کاهش تعداد پناهجویان به عنوان دو هدف اصلی سیاست اتحادیه اروپا عنوان شده. ایلوا یوهانسون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در تاریخ 24 سپتامبر پیشنهاد جدیدی را به کمیسیون اتحادیه اروپا ارائه کرد که بر اساس این پیشنهاد جدید اخراج پناهجویان در سطح اتحادیه اروپا از این پس به شدت خواهد گرفت. چرا اتحادیه اروپا به نظر شما آقای اسدی به این درجه از سختگیری در پذیرش پناهندگی رسیده؟
اتحادیه اروپا تصورش اینه که خاورمیانه زمینه جنگ های دیگری وجود داره و میتونه در آینده اتفاقاتی بیفته، موج دیگه از پناهندگان به طرف اتحادیه اروپا حرکت بکنن، و در این حال خب خیلی پناهندگان دیگری الان در ترکیه هستن، از سوریه اومدن، از افغانستان و جای دیگه دنیا هستن، اونا هم خب موقت اونجا هستن و هر وقت مرزی باز بشه مطمئناً به طرف اتحادیه اروپا حرکت میکنن، همینجوری که در یونان مثلا چند ماه دیگه اومدن. بنابراین این یه مجموعه مسائل هست. مجموعه مسائل دیگه هم هست. ببین اگر یادمون باشه از 5 سال پیش شروع کردن اقدامات تروریستی در اروپا، اون خیلی تأثیر گذاشت. یعنی اون اتفاقی که تو فرانسه شارلی ابدو رو به گلوله بستن و این همه مثلا روزنامه نگار و سکولار و اینا رو کشتن، بعدش هم با کامیون رفتن روی مردم توی پیاده رو جاده مثلا خیلی رو کشتن، بعدش تو آلمان این اتفاقات افتاد، بعد تو انگلستان این اتفاقات افتاد،
همینجا در استکهلم
من خودم اون روز داشتم تو استکهلم و پیام حاتمی رفته بودیم جلسه بگیریم، جلسه‌مون کنسل شد، خیابون‌ها بسته شد، نتونستیم جلسه‌مون رو برگزار کنیم. میخوام بگم که این مجموعه اقدامات تروریستی خیلی تسریع کرد این سیاست اتحادیه اروپا در برخورد به پذیرش پناهندگان، یا که مثلا مرزا باز باشه، کنترولا مثلا شدیدتر شده. اگر مثلا دقت کرده باشی توی فرودگاه ها بعد از این ماجراها دیگه کنترول ها به حد اعلی خودش رسیده بود، به ویژه کنترل کسانی که پیشینه خارجی داشتن، کسانی که مثلا سر و وضعشون به نظر می رسید ممکنه مثلا خرابکار باشن، ممکنه اقدامات دست به اقدامات تروریستی بزنن، و بالاخره تحت تعقیب قرار دادن بسیاری از اینایی که مثلا از قبل پرونده داشتن، پرونده جنایی داشتن، پرونده اقدامات تروریستی داشتن یا مشکوک بودن بهشون، مجموعه اینا دوباره مثلا از زیر مثلا بایگانی ها در اومد، مجموعه اقدامات مثلا جلسه پشت جلسه توی بلژیک توی اتحادیه اروپا گرفته شد و بالاخره این خیلی تاثیر داشت. یعنی این کلان خیلی تاثیر داشت، اگر نه به این زودی شاید مثلا به این گستردگی وارد همچین سیاستی رو اتخاذ نمی کردن، رؤس همچین سیاستی رو الان بیرون نمی دادن. معلومه که در پس این اتفاقاتی که افتاد مجموعی از کشورها باور مشترک پیدا کردن در این زمینه که باید اقدامات دیگری بکنه، خشونتهای دیگری خارج از این، خارج از اقدامات تروریستی هم افتاد و اینا رو به گردن خود پناهجویان و بالاخره این که اینا خشونت طلبن، این که رحم نمی کنن، این که مثلا به دختر مثلا یارو مثلا یک پناهجو توی یتوبوری هم بود توی همین موندال مثلا مشاوره خودش که دختر 15 ساله‌ای بود کشت و چند اتفاق دیگه هم توی سوئد افتاد از این قبیل. مجموعه اینا رو اگر مثلا در کنار هم بذاری، خب اینا به باور مشترکی در میان اتحادیه اروپا و هر کشوری به طور تکی تبدیل شد و به هر حال به تصمیمات اینجوری منجر شد. به نظر من این ریشه در این چیزا داره. یک بخش دیگری مسئله بیکاری و اینایی هست که در اتحادیه اروپا الان هست و بالاخره اون شرایطی که مثلا قبلا توی اتحادیه اروپا بود و بالاخره نیروی کار بیشتری لازم بود که سرکار بذارن، الان اون موقعیت رو ندارن و به اون نیروی کار احتیاج ندارن و مرتبا میگن خب نیروی کاری فعلا موجود هست، ما اینا رو آموزش بدیم، همونایی که اینجا هستن و بیکار هستن آموزش بدیم، نه اینکه از بیرون بیاریم وارد بکنیم. و مجموعه اینا هم هست. میخوام بگم مجموعه اینا اتفاق افتاد توی اتحادیه اروپا، به نظر من این سیاست رو تصدیق کرد و بالاخره زودتر شتاب پیدا بکنن و همچین سیاستی رو اتخاذ بکنن.
در واقع برای تقسیم پناهجویان در اتحادیه اروپا، این قضیه تقسیم پناهجویان به صورت مساویه که در واقع انجام میشه، یا اینی که نه هر کشوری اختیار داره فرضاً به عنوان عضو اتحادیه اروپا مشخص بکنه که چه تعدادی در سال پناهجو میپذیره و اصولا روششون چی هست در این زمین؟ در گذشته چی بوده و الان چه تغییراتی کرد؟
ببین این توی همین تصمیمات اخیر اتحادیه اروپا اومده، یه تقسیم بندی داره میشه، یه رؤوسی رو اعلام کرده. توی این رؤوسی که اعلام کرده گفتن که از این به بعد در مرزهای اتحادیه اروپا، الان مرزها بیشتر مثلا یونان رو در بر میگیره و ایتالیا از طریق آفریقا و اون طرف میاد، اینا هم از خاورمیانه میاد، اینا میخوان همه این پناهجویانی که میان اونجا یک سیاست رو اتحاد، یه مقرراتی هست، دسته ای از پناهجویانی که مثلا در عرض 3 تا 5 روز گذشتن که به وضعیت سلامتیشون و امنیتیشون و هویتیشون رسیدگی بشه، اگر اینا رو با خودشون نداشتن یا مثلا شرایط اینجوری داشتن، اون موقع اینا رو اونجا قرار بدن و بعد رسیدگی بکنن به پرونده هاشون، و اگر رسیدگی کردن به پرونده هاشون، بعد از مدتی متوجه شدن اینا واجد شرایط پناهندگی هستن، اونا رو سرشکن بکنن، تقسیم بکنن توی کشورهای دیگه اتحادیه اروپا.
حالا همین به صورت مساوی یا غیر
به صورت مساوی. بعد اون دسته‌ای که واجد شرایط پناهندگی تشخیص داده نمیشن، اون دسته هم اونجا اخراج میشن، یعنی اونجا نگه داشته میشن، یه جایی براشون در نظر میگیرن که همشون رو اخراج کنن به کشورهای خودشون. بعد نکته دیگری که در ادامه این اومده در رؤوس سیاست پناهنده پذیری اتحادیه اروپا یا کمیسیون اروپا که مثلا تصمیم رو گرفته این هستش که گفتن خب الان سوال کردن که خب خیلی از این کشورها همکاری نمی کنن توی این تقسیم عادلانه، توی این سرشکن کردن پناهجویان. گفتن خب باشه ما میپذیریم، ولی الزامی نیست، یعنی هیچ کشوری الزامی نیست چقدر پناهنده بگیره و چقدر نگیره. اونایی که سرشکن میکنن یعنی اختیاریه، این مثلا اجباری و الزامی نیست برای هیچ کدوم از اینا. ولی گفتن اگر اونایی که همکاری نمیکنن در تقسیم عادلانه پناهجویان، ولی در دیپورت پناهجویان اتحاد بقیه کشورهای اتحادیه اروپا رو کمک کنن، یعنی اون تعداد پناهجویانی که جمع میکنن و میخوان به کشورهای خودشون بفرستن، این کشورهایی که نمیخوان هیچ کسی رو بپذیرن کمک کنن اونها رو اخراج کنن، کمک کنن اونها رو تو بازداشتگاه ها قرارگاه ها نگاه دارن تا اینکه ملزومات اخراجشون به کشورهای خودشون مثلا فراهم میشه. این کاریه که مثلا دارن انجام میدن،
در واقع یک نظام مستندی رو دارن درست میکنن برای اینکه ارگانایز بکنن همه بخش های پناهجویی رو در سطح اتحادیه اروپا. و حالا سوالی که به وجود میاد، فرضاً من به عنوان پناهجو پذیرفته میشم که پرونده پناهجویی پذیرفته بشه مثلا به یکی از کشورهای، اختیار دارم خودم انتخاب بکنم کشورم رو، یا اینی که اون من این اختیار رو ندارم و کشورها بایستی من رو انتخاب بکنن از بین پرونده هایی که در اختیارشون هست؟
بله، در میان اونایی که توی مرزها رسیدگی میشه به امورشون بعد از تصویب این سیاست، کلن پناهجویان نیستن، خودشون تصمیم میگیرن دلش میخواد بیه سوئد یا مثلا بره فرانسه، کلن اتحادیه اروپا برای اونا تصمیم میگیره با توافق با کشور میزبان،
بسته به نیاز. بله. و در اعلام درخواست.
بله. با کشور میزبان مثلا اینا با سوئد تماس میگیرن که چند تا پناهجو بده.
همه اینها با توجه به اینکه وقتمون کمه، شاید یک دقیقه بیشتر زمان نداریم، ولی کوتاه عرض میکنم، همه اینها منوط به اینه که حجم در واقع پناهجویان ورودی به اتحادیه اروپا از یک حد نصابی خارج نشه و اینا بتونن این برنامه ریزی رو بکنن. فرضاً اگه ورودی اینا روزی 1000 نفر باشه و خروجی اینا روزی 10 نفر، به زودی تمام کمپ ها و تمام قرارگاه ها و تمام بخش هاشون دوباره نامنظم میشه و همه چی به هم میریزه. غیر از اینه؟
نه، همین طوره. اتفاقا دارن همین کار گفته که اخراج از این به بعد، اخراج پناهجویان از اتحادیه اروپا شدت پیدا میکنه. یعنی اینکه دیگه هر کس واجد شرایط پناهندگی نیست باید اخراج بشه.
خودش نیاد اصلا.
باید اخراج بشه. مگر اینکه یک مانعی که دارن این که کشورهایی که میخوان پناهجو رو با اونجا بازگردونن نپذیرن. این یک مشکل برای اتحادیه اروپا همیشه بوده و همیشه خواهد بود. در غیر این صورت پناهجویانی که پذیرفته میشن واقعا وضعیت وخیمی پیدا میکنن.
سپاسگزارم آقای اسدی از شما به خاطر اطلاعات برنامه امروز. نرسیدیم که پرسش‌های پناهجویان رو از شما بپرسیم. هفته آینده این کار رو حتما انجام خواهیم داد و همچنان دوستان پناهجوی ما میتونن سوالات خودشون رو در این زمینه از آقای اسدی با شماره موبایل 07-222-620 از طریق تلگرام، واتساپ، اسمس به صورت مکتوب یا نوشتاری ارسال بکنن. حتما از آقای اسدی سوال خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما. روزتون بخیر.
مرسی. خسته نباشید.